آزادی
مجله خبری.
سلام و درود شنوندگان عزیز، خبرهای رادیوی آزادی را من شادمان یتیم تقدیم میکنم. مهلت کاری اشرف گلاو داماد پرزیدنت امامعلی رحمان در مقام سفیر تاجیکستان در ترکیه به انجام رسید. اشرف گلاو شوهر پروینه رحمان، دختر پرزیدنت است. اما تاجر سفیر ترکیه در تاجیکستان 2 آوگوست با پخش چند عکس در صفحه فیسبوکیش نوشت اشرف گلاو به مناسبت پایان کارش با معاون وزیر کارهای خارجه ترکیه 9 یلمیز واخورده است. اشرف گلاو ماه ایولی سال 2021 سفیر تاجیکستان در ترکیه تعیین شد و کمی بیشتر از 3 سال در این مقام کار کرد. گلاو بیش از این سردار یکی از ریاست‌های وزارت کارهای خارجه و کنسول تاجیکستان در روسیه بود. شورای مشورتی صادرات شکر در پاکستان به حکومت این کشور توصیه داده است که برای صادرات 40,000 تن شکر به تاجیکستان اجازه دهد. تصمیم نهایی در این باره از سوی وزارت صنعت و استحصالات پاکستان گرفته می شود. مهلت صادرات شکر به تاجیکستان از 45 تا 60 روز تعیین شده است. نرخ این محصولات فعلا معلوم نیست. با مقصد تامینات بازار داخلی صادرات شکر از پاکستان تنها با اجازه حکومت این کشور انجام می شود. طلبات اساسی بازار تاجیکستان با شکر از خارج کشور تامین می شود. طبق آمار رسمی تنها در 3 ماهه اول سال 2024 به تاجیکستان زیاده از 50,000 تن شکر وارد شده است. در ایالات متحده آمریکا ده ها نامزد از حزب های دیگر سیاسی به مقام پرزیدنتی و عضویت در سنت تا 1 آوگوست آخرین روز قبول عریضه ها تلاش کردند. درخواست شرکت در انتخابات خود را در ایالت پنسیلوانیا سپارند. باور می رود که این ایالت در تعیین نتیجه های نهایی انتخابات پرزیدنتی نقش مهمی می بازد. 5 نویبر در انتخابات پرزیدنتی آمریکا دو نامزدی کلیدی، دونالد ترامپ جمهوری خواه و کمال هریس دموکرات در مقابل هم قرار می گیرند. اشتراک نامزدهای حزب های سیوم هرچند با نتیجه های ناچیز هم باشد، گوه برای تعیین پیروزی این یا آن نامزدی کلیدی نقش مهم می بازد. 50 زاده تاجیکستان که روز 30 ایول با هواپیمای شرکت نوردواید ایرلاینز از باختر به مسکو رفتند، ادعا دارند که مقامات روسیه آنها را از 20 تا 25 سال از حق درآمدن به این کشور محروم کردند. این افراد روز 31 ایول بر رادیوی آزادی گفتند که در فرودگاه شرمتو هستند و منتظر بازگشت به تاجیکستان. بنا به عکس های فرستاده مسافران، آنها روی کرسی ها نشستند و در همان جا می خوابند. یکی از مسافران گفت بعد از تفتیش شناسنامه و تلفن هایم گفتند که شما برای روسیه خطرناک هستید. این مصاحبی ما که با دلیل امنیتی نامش گفته نمی شود گفت مقامات روسیه مسافران نسبتاً کلانسال و دارای شناسنامه روسی را اجازه درآمدن داده اساساً جوان ها را برگرداندند. در 6 ماه سال 2024 از فرودگاه های روسیه 3400 شهروند تاجیکستان اخراج یا دپورت کرده شدند. عبدالسلام تختسونزاده رئیس شهر کانوبادان از بازداشت یک گمانزد در کشتار چند ساکن دهه سنجیدزار خبر داد. این حادثه 2 ماه پیش رخ داده در منطقه سر و صدای زیاد را بپا کرده است. عبدالسلام تختخونزاده در نشست خبری گفت
مایه شدگی علاقه روسیه و گروه فوری تفتیشات پرکتوری گینری این تفتیشات بروسوس اخباراتی که در من هست یک نفر همه روسیه با میگیر مایه کردگی گشتگی و باقی مانداش با افسوس اخوان. این هم البته روسیه نزدیک به شما با اومد با این به اخبارات میتین.
در حالی که شهرداری کنیبادم از دادن جزئیات درباره شخصیت و قصد این قتل ها خودداری کرد، بعضی از منبعهای رادیوی آزادی گفتند هدف کشتار دزدیدن مال و اموال بوده است. بازداشت گمانزد به اطلاع دریافتی تقریبا 1 هفته پیش صورت گرفته است، اما جزئیات آن به سبب به تفتیش خلل نرساندن گفته نمی شود. مقامات انتظامی و قدرتی تاجیکستان خبر را شرح نمی دهند و به همین سبب درباره شخصیت گمانزد معلومات زیاد نیست. دومه دولتی یا پارلمانی روسیه روز 31 ایول طرح قانونی را قبول کرد که طبق آن اگر صاحبان شناسنامه روسی خود را در کمیساریت‌های حربی ثبت نام نکنند از شهروندی این کشور محروم خواهند شد. این تغییرات با تشبث یک گروه از وکیلان پارلمانی روسیه پذیرفته شد. بر علاوه این برای صادر کردن جنایت و یا عملی که به امنیت ملی روسیه خطرناک است شهروندی شخص بیکار کرده می شود. مردان خارجی که صاحب شناسنامه روسی می شوند وظیفه دارند همان زمان از روی سراغه زیستشان به قید حربی گرفته شوند. جنگ ادامه دار روسیه در خاک اوکراین که مورد محکومیت بسیاری از کشورها می باشد سفربری هرچی بیشتری سربازان را به جنگ طلب می کند.
خرج می ساخت که من بخواهد خیلی ارزان سر دست هست همون
ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعه سید با آز
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شنبه خوجا هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که فاکت بینید
www.azadi.org
شبکه های تقسیمات برق کارخانه آلومینی تاجیکستان تالکو را برای نپرداختن بیش از 3 میلیون سومونی قرض نیروی برق به دادگاه کشیده است. تالکو نسبت به دیگر کارخانه های صنعتی نیروی برق را در حجم 51 گرم ارزان‌تر دسترس می‌کند. اون یکی از بزرگترین قرضداران برق نیز به حساب می‌رود. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می‌دهم. خسرو جلیل‌زاده دادرس دادگاه عالی اقتصادی روز 1 آگوست هنگام یک نشست خبری گفت با سر 37 میلیون سومانی می رود که شبکه های تقسیمات برق دعوا دارد که تالکو باید آن را پرداخت کند.
در مروفی سودی در اشکال براسی فراندار متحیده در مروفی سودی موجود شدند. در مرحله اولی که موضوع سودی بود طلبو دوشتن که بیا برپا موفقه سودیش براسی فراندار و دیگر متحیده و همین خوکی رو دیدن را باید یعنی شبکه تقسیمات برق نیست شدن سبب کشوردن و موفقه سودیش طوری به دست آمد.
با قول دادرس تلاش ها برای سازش جانب ها صورت گرفته است ولی تا حال به نتیجه نرسیدند. تفصیلاتی بیشتر دادن نشد که شرط و شرایط سازش چی بوده است. در دادگاه عالی اقتصادی گفتند که سند نهایی در رابطه با این بحث قبول نشده است بنابراین نمیتواند جزئیات بیشتری پرونده را شرح دهند. حبیب الله مقبولوف سخنگوی کارخانه تالکو با رادیوی آزادی کوتاه پاسخ داد که این بحث را جانب ها بین خودشان حل کردند ولی از شرح بیشتر موضوع خودداری کرد. در شبکه های تقسیمات برق و شرکت برق تاجیک قرضداری تالکو را تصدیق کردند ولی حاضر نشدند موضوع را شرح دهند. بحث نپرداختن پول برق از سوی شرکت تالکو در حال صدا می‌دهد که وزارت انرژی و ذخیره های آب تاجیکستان این شرکت را یکی از کلانترین قرضدارها اعلام کرده گفتند قرض تالکو از حساب برق بیش از 490 میلیون سومانی را تشکیل می‌دهد. تالکو نیروی برق را نسبت به دیگر کارخانه های صنعتی و اهالی ارزان دسترس می‌کند. ارزش 1 کیلووات ساعت نیروی برق برای کارخانه های دیگر صنعتی 70 از 35 درم، برای اهالی 30 از 75 درم، ولی برای کارخانه تالکو 18 از 6 درم پیش بینی شده است. تالکو بزرگترین کارخانه صنعتی کشور است که با استحصال و صادرات آلومینی مشغول است. قبلا وزیر مالیه تاجیکستان گفته بود که کارخانه آلومینی تاجیکستان تالکو در برابر 6 کارخانه دیگر کار خود را در سال 2022 با ضرر جنبست کرده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در بازی‌های تابستانه المپی در شهر پاریس فرانسه دو ورزشکار شناخته تاجیک دولت بولتایف در رشته بوکس و تیمور رحیموف در رشته جودا به دور نیمه نهایی راه یافتند. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. مشتزنی تاجیک دولت بولتایف در بازی های 33 تابستانه المپی در شهر پاریس فرانسه در مسابقات بوکس در وزن تا 92 کیلو به دور نیمه نهایی راه یافت. بولتایف 25 ساله که در اولین رقابتش بر گیورگی کوشتاشویلی 28 ساله از گرجستان با حساب 3-2 پیروز شده بود، شب 2 آگوست در دور چورک نهایی جک مارلی 21 ساله را از ایرلندیا با حساب 4-1 شکست داده به نیم فینال برآمد. همکنون بولتایف شام 4 آگوست در دور نیمه نهایی با مشتزن ازبکستان لزیزبک ملاجانوف 25 ساله رقابت میکند. ملاجانوف در هشتگ فینال بر عزیز عباس محی‌الدین ایتالیایی با حساب 4-1 و در 4-1 فینال بر کنا مارلی مچاده برزیلی با حساب 5-0 غلبه کرده است. ملاجانوف برنده مدال برنجی قهرمانی جهان در سال 2023 در شهر تاشکند و قهرمان آسیا در سال 2022 در شهر عمان اردن می باشد. باید گفت هر دو مشزن دولت بولتایف و لذیذبک ملاجانف که حد اقل برای خود مدال برنجی را تأمین کردند، مبارزه را برای مدال های طلای و نقره ادامه می دهند. پهلوان تاجیک تیمور رحیموف در بازی های تابستانه المپی در پاریس در مسابقات جودا در وزن سنگین ترین به دور نیمه نهایی راه پیدا کرد. تیمور رحیموف 2 آوگوست در مسابقات جودا در وزن بیش از 100 کیلو که در دور اول آزاد بود، در دور دوم اریک ابراموف 25 ساله را از آلمان با امتیاز ایپون شکست داده به دور چهارک نهایی راه یافت. در چهارک فینال رحیموف 27 ساله پهلوان ازبکستانی علیشر یوسوپوف 25 ساله را با امتیاز ایپون در زمان طلایی گلدن سکور مغلوب کرد. همکنون تیمور رحیموف در دور نیمه نهایی با قهرمان دو کراته المپی تدی رینری 35 ساله فرانسوی شام جمعه وارد رقابت می شود. همین طریق تا حالا 7 ورزشگری تاجیک مشزنها بهادر عثمانوف در وزن تا 63.5 کیلو و میژگان صمدوا در وزن تا 57 کیلو، جوداکاران امام‌علی نورعلی در وزن تا 66 کیلو، بهروز خواجه‌زاده در وزن تا 73 کیلو، کامران شاه استاپریان در وزن تا 90 کیلو، جهانگیر مجیدوف در وزن تا 100 کیلو، فخرالدین مدکموف در شناوری به مسافه 50 متر میانی مردان رقابت‌های خود را به مدال به انجام رسانیدند. با این ترتیب در بازی‌های 33 تابستانه المپی از 14 ورزشگری تاجیک تا حالا 2 نفر سامان محمدبکوف و دولت بولتایف از پاریس با مدال برمیگردند. سامان محمدبکوف در مسابقات جودا در وزن تا 81 کیلو بعد 2 پیروزی بر رقیبانش از فلسطین و نیدرلند به دور چهارک نهایی راه یافت. اما پهلوان تاجیک در چهارک فینال از قهرمان سه کراته جهان تاتو گریگالشویلی گرجی مغلوب شد. محمدبکوف مبارزه را در دور تسلی بخش ادامه داده بر پهلوان ازبک شرافالدین بولتابایف غالب آمد. سامان برای مدال برنجی بر آنتونیو اسپازیت ایتالیایی دست بالا شد. در واقع سامان محمدبکوف پس از 16 سال دست آوردی پهلوانی معروف تاجیک رسول باقیف را که سال 2008 در المپیاد پکین در رشته جودا در وزن تا 73 کیلو برنده مدال برنجی گردیده بود تکرار کرد. یکاترینا برداچووا در شناوری ترسی آزاد به مسافه 50 متر میانی زنان 3 آوگوست هنرنمایی خواهد کرد. فاوریس مزراپوف در المپیاد پاریس در رشته ورزش سبک 3 آوگوست اولین رقابتش را در دویدن به مسافه 100 متر برگزار می کند. ویکتور رسادین در رشته گوشتی آزاد در وزن 74 کیلو 9 آوگوست اولین رقابتش را در بازی های المپی پاریس دایر می نماید. منیره عبدالسلاموف در رشته تایکواندو 10 آوگوست اولین رقابتش را در وزن بیش از 67 کیلو میانی زنان انجام می دهد. در مسابقات از روی برنامه المپیاد پاریس بیش از 10,000 ورزشکار از 205 کشور جهان شرکت می ورزد. ورزشکاران برای 329 مجموعه مدال ها از روی 32 نمودی ورزش مبارزه می برند. تا حالا ورزشکاران 50 کشور مدال به دست آوردند. از جمله نمایندگان 30 کشور با مدال های طلا سرفراز گردیدند. دسته منتخب چین در حساب مدال ها با نظرداشت صفت آنها در جایگاه اول است. ورزشکاران این کشور 26 مدال از جمله 12 نشانه طلا گرفتند. منتخب ایالات متحده آمریکا با کسب 38 مدال که 9 تاش طلا است در زینه دوم می باشد. منتخب فرانسه با کسب 28 مدال من جمله 8 نشانه طلا مقام سوم را صاحب شده است. به دهگانه اول اینچنین دسته های منتخب استرالیا، ژاپن، بریتانیا کبیر، کره جنوبی، ایتالیا، نیدرلند و کانادا داخلند. دسته منتخب تاجیکستان اینچنین تیم های استرالیا، مصر، پرتغالیا و سلواکیا با یکتایی مدال برنجی در جایگاه 46 قرار دارند. در اساس نظامنامه جایزه پرزیدنت تاجیکستان، ورزشکارانی که در بازی های المپی مدال طلا می گیرند با مبلغ 300 هزار سومانی مکافاتانی دمی شوند. برای مدال نقره المپی جایزه مالی به مبلغ 250 هزار سومانی و برای مدال برنجی 200 هزار سومانی مقرر شده است. همچنین با قرار رئیس شهر دوشنبه با آنهایی که در المپیاد پاریس برندگان مدال طلا میشوند، منزل 3 حجرگی، مدال نقره منزل 2 حجرگی و مدال برنجی منزل 1 حجرگی تقدیم میگردد. بغیر از این، کمیته کار با جوانان و ورزش تاجیکستان به قهرمان بازی های المپی پاریس 20 هزار دلار، به جایزه‌دار نقره 15 هزار دلار و به برنده مدال برنجی 10 هزار دلار جایزه های مالی مقرر کرده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان سالها پیش اعلان کرده بود که رسیدن به استقلال انرژتیکی، یعنی تأمین مردم و کارخانه‌ها با نیروی برق دائمی، یک از هدف اساسی و استراتژی حکومت است. اما چرا با گذشت سالهای دراز حکومت با این هدف نرسید و هر سال در فصل زمستان بنابر نبود نیروی برق آیله‌ها می‌فوتند؟ سبب چیست؟ کم بودن آب در آبانبار نارگ، افزایش سال به سال طلبات به نیروی برق یا مدیریت نادرست؟ این است موضوع برنامه امروز گپ آزاد و مهمانان ما دادا جان یعقوبوف، استاد سابق دانشگاه خوجند و مؤلف مقاله های تحقیقاتی درباره نیروی برق آبانبارها، و علیم شرزمانوف، معاون رئیس پیمان ملی تاجیکستان. به برنامه ما خوش آمدید و تشکر از بینندگان برای همراهیتون. و در ابتدا میخواستم بگویم که ما سعی کردیم نفری از شرکت برق تاجیک و کارشناسان ساحه در داخل تاجیکستان را در گپ آزاد جلب کنیم، ولی متاسفانه آنها حاضر نشدند به سوال های ما پاسخ دهند. و محترم دادوجان یعقوب، از شما شروع میکنیم. در چند هفته گذشته در تاجیکستان از دود انگشت در عموم 9 نفر و 6 عضو یک عائله جان باختند. از بس که نیروی برق نداشتند مجبور برای گرم کردن خانه از انگشت استفاده بردند و این فاجعه ها پیش آمدند. هیچ کسی از مقامات برق تاجیک و مسئولان این ساحه تا کنون وضع پیش آمد را شرح نمی دهد و خاموشی را برتر می دانند. چرا؟ مرحمت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سپاس می نمایم به مجری این برنامه برای دعوتتان.
تشکر شما.
با علیم شیرزمانوف و بیننده های شما عرض و سلام خود را می رسانم. این مسئله یک روز دو روز نه. از سال 1993 این جانب این حادثه ها روی داده ساده است، لیکن امسال به اوج اعلاش رسید، چون که در یک آیله از 7 نفر 6 نفر 4 نفر فرزند زن و شوهر جان باختند. یکی از نبیره های نوزادم در تولد خانه شهرک عدرسمان از خونکی شبانه جان را به جان آفرین سپارید. اینجا من درباره نظام، درباره کمبودی گفتنی نیستم، لیکن خود مسئولین بدانند که تا با دل صاف، با نیت نیک، با یک مهربانی نسبت ملت عمل و فعالیت نکنند، اگر این حادثه ها دچار شدن میگرد. مقصد امروز جمع آمدن ما یا اینکه این نمایشنامه تشکیل شدنش برطرف نمودن آن همین کمبودی ها و ملت را به برق، گاز طبیعی، آب نوشاکی باید تامین باشد، همه وقت تامین باشد. این یک روز و دو روز و این 30 سال و 40 سال نه، باید دائمی تامین باشد. به این مملکت های ما که زندگانی میکنیم سابق شوروی بود، لیکن امروز نه تنقیصی از برق، نه تنقیصی از گاز میکشند، برای آنکه ملت خودش هم حرکت میکند، ملت خودش هم حق حلال خودش را طلب کرده میتواند. باید ملت هم، اهالی هم از مقامات طلب کنند که چرا برق نیست.
شما هم یکی از اهالی تاجیکستان هستید، پس چرا برق نیست؟
به نظر من میزانبی هر یک سردار آیله، هر یک سردار دولت پیش از همه غم ملت خودشه، غم مردم خودشه خوره. چرا امروز سال 2023 22 میلیارد کیلووات ساعت استحصال شد لیکن برق به تامین نیم؟ چرا؟ برای اون که حکومت ما امروز برای ملت را تامین کردن به افغانستان و به ازبکستان میفروشد.
محترم شیرزمانوف، شما به حرفای یعقوب فرازی هستید، چرا مقامات از شرح مسئله فرار میکنند و مراجعات و زنگ ها و نامه های خبرنگاران پاسخ نمیدهند؟ این رفتارشان چرا نشان میدهد؟ مرحمت.
خب درود و سلام به شما و حاجی بابا و به تمام تماشابینان شما. البته که راضی هستم. علاوه بر اون من گفتنی هم که سبب برق ندادن به مردم، این یگانه سببش باز به همون برمیگردیم که حسابات دهنده نبودن حکومت در نزد مردم است. اگر حکومت در نزد مردم حسابات دهنده می بود، آن مقدار نیروی برقی که امروز استحصال می شود برای تامین اهالی با 80 یا 70 فایز کفایت می کرد، حداقل. لیکن امروز که حسابات دهنده نیستند، این به یک بیزنس تبدیل شده که آن بچه پروز فروخته می شود. و ببینید نیروگاه برقی روغن را کیها به استفاده می دادند، اگر آن هم مسئله، آن هم یعنی انحصار نمی شد ساختمانش، من خود همین مبلغ گذاریش انحصاری نمی شد، و کیها باز به استفاده می دادن، چون که سومهای زیاده. اگر نظر کنیم که برای به اتمام رسانیدن ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون در سال 1995 چقدر مبلغ گفتن لازم است، 2000 چقدر لازم است، 2015 او با چقدر افزود و امروز با چه مقدار افزود است، تنها از بودجه کشور با این نیروگاه چقدر مبلغ های هنگفت جدا می شوند و اونها با گفت سالهای 90 با یغما برده می شوند.
از بس که مشکلات سایه انرژتیک در تویستان سالهاست ادامه دارد، با کمک و توصیه های سازمان های مالی جهانی از جمله بانک جهانی شرکت برق تاجیک را اصلاح و چند بخش تقسیم کردند تا مدیریت در آن درست شود، اما چرا حاصلش را تا حاضر نمی بینیم؟ محترم دادا جان یعقوب، نظر شما چی است به این مسئله؟
مسئله در تقسیم نمودن شرکت نبود، باید شرکت یک واحد باشد بهتر بود. تقسیم کردن لیکن هیچ بهبودی نیست، هیچ بهبودی نیست. برای چی بهبودی نیست؟ برای آنکه کارمندان خود شرکت برق تاجیک به انصافن. یعنی من خودم رو مثال می بیارم، در وقتی که شهر خوجند زندگانی می کردیم، ناظر برق می آمد پول رو می گرفت می رفت، یکی از ماها من پول پرداخت کردم، حسابی کردم و از همون مرکز سپرفکم گرفته ماندم که قرض نیست است. لیکن ماهای آینده آمده حساب کنگ رو دید و باز قرض هنگفت رو گفت. من گفتم خواهر عزیز، آخر ماهی گذشته من شما که حسابی کردم رفته سپرفکه گرفته ماندم، من سپرفکه گفته نشانتیم، پس گپ رو به دیگر جا بود. انا همین حالت از روی شبکه های اجتماعی آگاه شدیم. در ناحیه های تابع جمهور، یعنی وادی حصار، وادی رشت را تگین میگیم، ناظرها پول را میچیند است، جمع میکرد است، لیکن به شرکت رسیده نمی آمد است. یکی دیگر است، کارخانه ها استفاده میبرد، ناظر حاکتی گبزنان میکند، نصف پول را میدهد، نصف پول برابر تقسیم. یعنی انا همین مدیریت خیلی که شما گفته بودید، مدیریت نادرست. برای چی نادرست؟ برای آنکه اکنون مجبور میشوم میگویم هر یک راهبر بی پول نمی بیاید، یعنی پاره داده یا اینکه رشوه داده می بیاید و پاره داده، رشوه که داده آمد حرکت میکند که همون پولی دادگش رو جمع کند. بزنبی انا در نتیجه فساد انا همین شرکت رو پول را فرا گرفته است.
تشکر.
این فساد.
بله محترم شیرزمانم، شما چی میگید به این نکته هایی که یعقوب اشاره کرده؟
البته که
در مسئله مدیریت فساد اینها،
البته من که روزی شدن نمیتوانم که یک واحد باشد. این یک مبارزه با طلب سازمان های بین المللی بانک جهانی، این یک مبارزه بر ضد انحصاری بودن یک بخش اقتصاد تاجیکستان و کلن تمام کدام کشوری نباشد. لیکن این طلبات احمقانه خود بانک جهانی از یک دولت خودکامه می باشد که در دولت خودکامه مبارزه بر ضد انحصار خودش بی‌معنی است. یعنی اگر دولت خودکامه باشد، او در آنجا حتی ببینید در ما صاحب کاران حتی اگر یک ساختمان را، انشاءات را ساختند، آن را یعنی لنتش را میارند، رئیس ولایت، رئیس ناحیه، رئیس شهر، رئیس جمهور میبرد، چه رسد به آن کارخانه های واحد دولتی و دیگر ساختارهایی که گویا تقسیم می شوند با طلب سازمان های بین الخلقی، ولی در اصل مدیریت از یک نقطه در آنجا جاری است.
اما یک مسئله دیگر رو هم باید بگویم. در تاجیکستان در دوران استقلال و بخصوص بعد خاتمه جنگ داخلی 287 نیروگاه برقی خرد و بزرگ ساخته شد و در مجموع 75 درصد زیربنیا تعمیر شد. اقتدار انرژتیکی تاجیکستان 2000 مگاوات زیاد گشت. مقامات میگن طلبات مردم و کارخانه از این هم زیادتر است. نظر شما به این گفته چی است محترم یعقوبوف؟
نظر من به این نقطه چنین است که نیروگاه های خرد، نیروگاه های میانه، نیروگاه های کلان در تاجیکستان البته ساخته شد. من در خود بدخشان اگر گریم، اگر نیروگاه تاجیکستان با کمک های مالی یوروپا، من امروز گس سبزار در بدخشان امروز کار خیلی نال رفته ساده است. لیکن امون چهله که شیرزمانوف گفته گذاشتند، در همین مدیریت، در همین یعنی استفاده بری در تعیین کردن همون متخصص ها، کادر ها، حکومت ما کمی به خطاگی راه می دهد. آنها درست استفاده نمی برند، عاقلانه استفاده بردن را نمی دانند. چخیلی که گفتن من به همون الومینی، زواد الومینی یعنی شرکتی تالکو 7.5 درم می دادن. حاضر امروز تابستان به در تابستان 15 درم باز همین خیلی سال زیاد میشه از زمستان، لیکن زواد میتالورگی تابستان به 10 درم میگرم، لیکن مردم امروز 387 درم میسپورد. فرق مردم، اهالی کمبغل از همون شرکت های بای های که اداره میکنند زیادتر میسپارد.
ببینید شما اشاره کردید در مسئله بازم مدیریت، یعنی تعیین متخصص ها درست اجرا نمیشد، و این متخصص ها رو کی تعیین میکند و از کار بیرون میکند؟ این به مسئولیت کی است به نظر
شما؟ همین متخصص در تاجیکستان تعیین کردنش کمی به خطاگی راه داده می شود.
چرا از طرف کی؟ از طرف کی به خطاگی راه داده می شود؟
رئیس جمهور، همچنین رئیس حکومت. اگر همین رئیس جمهور تنها وظیفه رئیس جمهوری را اجرا می کرد و رئیس حکومت سروزیر کت متحد کرده یک حکومت راهبر می شد، در آن وقت در تعیین کردن انا همین راهبرو رئیس حکومت تعیین میکرد، از بالای آن بغیر از رئیس حکومت رئیس جمهور نظارت میکرد. امروز رئیس جمهور تا پسترین نماینده های تعیین میکند. وقتی که خودش تعیین میکند علکی معلوم که چاره دیده نمیشود، جزا دیده نمیشود. از خاطر فراموش نشود در همینجا گفته گذارم، امین شرکت برق تاجیک امروز تا همین روزه حدود 40 میلیارد سامانی قرضدار شد. به زمی این حکومت پی در پی گذشت کرد، میلیارد ها رو گذشت کرد، لیکن تا همین روزه شنیدید که دادستان یگان دلیل جنایتی از بالای نوک شد؟ نه.
این سوالی که حالی من به جناب یعقوب دادم میخوام به شما شیرزمان افتیم، یعنی در تاجیکستان در دوران استقلال و بخصوص بعد خاتمه جنگ داخلی 287 نیروگاه برقی خرد و بزرگ ساخته شد و در مجموع 75 درصد زیربنیها تعمیر شدند. اقتدار انرژتیکی تاجیکستان یعنی 2000 مگاوات زیاد گشت. مقامات میگن طلبات مردم و کارخانه از این هم زیادتر است. نظر شما به این مسئله چی است جناب شیرزمان؟
بله، طلبات مردم نسبت به شوروی، مردم در خواجگی ها نسبت به شوروی به مراتب زیاد شد، چون که در دوران شوروی ما کمول می سوختیم، ما چیز و گرمدی، نقطه های گرمدی عمومی داشتیم در شهرها، و این چیز از شبکه ای برقی چی میگن سربوری رو کم میکرد. امروز تمام مردم از طریق فقط برق گرمیش رو تامین میکند و البته این از اگر از شوروی بگیره طلبات بیشتر است در خوجگی ها، لیکن اگر صناعت را بگیره در قیاس با شوروی امروز مقایسه شونده نیست آن استحصال صناعتی که در دوران شوروی بود.
و شما میگوید که یعنی طلبات حاضر به برق خیلی زیاد شده است.
پس خوجگی ها زیاد شده است.
بله.
در عموم کمتر، خیلی به مراتب کمتر، چون که در دوران شوروی ما استحصالات خیلی بیشتر از امروز داشتیم. یعنی کارخانه های صنعتی دوران شوروی را با کارخانه های امروزه کوچکی تاجیکستان مقایسه کردن نمی شود. برای همین اقتدار استحصال امروزه به خواجگی های تاجیکستان اگر آن را به بیرون نمی فروختیم پر را می رسید با استحصال امروزه. ولی در اینجا باز یک چیز رو باید قید کنم که همون انفراساختاری که در همین سیم و زیر اسگاه ها و همه اونهایی که خراب هستن، گم شدن اقتدار الکتریکی زیاد است. ببینه در بدخشان اون پامیر انرژی که تاسیس دادن در قیاس با ساختمان گیس خودی گیس ها و در قیاس با معاش کارگران و همه اون چیزی که گویا به نظرمون خیلی گران میتابد، برقرار کردن انفراساختار چند مرتبه از آن گرانتر غلطید و همه اون رو برقرار کردن. در بدخشان امروز سیم های کونه، زیرسگاه های کونه اصلا وجود نداره.
بله تشکر. حالا به این موضوع باز برمیگردیم. مرحمت.
من با علیم شیرزمان فرازه هستم، چون که پس از استقلالیت در شهرهای صنعتی نقطه های گرمکنی کار میکرد. گاز طبیعی فراهم بود. سال 2024 در جامعه شهروندی ولایت لیلی‌نوبود من برآمد داشتم. در همان جلسه مرحوم وزیر عدلیه حامیدوف خلیفه بابا اشتراک داشتم. من همان وقت گفتم 2004 گفتم که امروز تاجیکستان ضروریت دارد که برای تامین گاز طبیعی با روسیه شریک استراتژی شرطنامه بندد. امروز من یک چند هفته یا ماه گذشت روسیه با جمهوری قزاقستان، ازبکستان، قرغستان و طول 15 سال گازپروم شرطنامه بست. تاجیکستان بیرون ماند.
چرا
بیرون ماند؟
بله.
برای آنکه اهمیت ندادن، بی خبر ماندن که یک جای شرطنامه و همراه شوند. این بی اهمیتی، بی مسئولیتی مسئولین میدانم من.
تشکر و تشکر با شما. و در این فرصت برنامه صحبت سریرایی همکاران ما را در دوشنبه میبینیم که از رهگذران درباره کمبود نیروی برق پرسیدند.
از گپاشون آب نمیرسد، به چی نمیرسد، برای مجبور وقتی خنکی با کم کم میکشند بعضی نوعی هایی که فشار نبیاد برای سیموی همین برق. همون هم کمش دیگه هم به مسئولیتی، چون که خواب کمش دست تغییر دیدن در کار برای این وقت، برای همین
معنی که من میفهمم که انشالله مردم تاجیکستان بر وقت تر همه چیزو کار کنن، روغونه کار کنن، خدا خواهد انشالله پس بین خب فکر نه دوله پیش خیلی بود، چه خیلی بود وزمین بود، زمین ها و زمین نه کمر داشتیم، نه علاب داشتیم، نه یکوشی داشتیم، بسیار وزمین بود. خدا شکرانی الله شما استقلال میکنیم، چون که خدا خواهد منه ایسا آل منه با قریب یا چند سال پیش منه کارکنان شد یا اگرکت راغون بود چی بود و گران شد منه با درشی با میشه و خدا خواهد با همین انشالله هم مجا سرم دیل نمیتا مگه گم شود.
میگن که ریمون رفته ساید گنه میدونیم موی وضعیت تا
این امشب ساعت ده نیم ده مرد ساعت پنج سهر ده گران شد هزار بر شکر اکل نمید اخی چخل بگم بود هوا برف بسیار میشه، آب کم میشه. همه همی خیلی میفهمم، همی خیلی میفهمم. ای دیگه اش داشت وش با وابسته با همین راهبرا ایدو خیلی راه حلش همین صرفه میکنی با قسلوق دیم مایلش نه که دلم برای نه احتجام میسوزه بلند اشیانو برای نه یا دا پیش گاز طبیعی بود اوزی نیست برق نشید گاز نیست
ما همین قدر آب داریم آبی خدا دادگی چه خیلی میشود میشود اکو از ما وابسته میشود اما وابسته نیکو بچه هم
تشکر به همکارانم در دوشنبه که این صحبت رو آماده کردن و جناب یعقوب نظر شما به پاسخهای ساکنان چی است؟ چی نظر دارید مرما؟
نظر من البته به جواب آنها مصبی چون که هم کم بودی مسئله های مصبی گفته گذاشته شد همون مصفیده که گاب زدن در قشلاق زندگانی میکردن در قشلاق شرایط دیگر لیکن افسوس میخورن که شهری ها چکار میکنن وقتی که چرا میموند گاز نیست یک ضعیف زنک هم گفت که گاز نیست چرا میموند آب بهانه میکنن دیگر چیز بهانه میکنن لیکن من در همینجا یک بار در همین مسئله آب مسئله سطح بحر اگر گویم اجازت می
یک لحظه پیش از اون که به این بله پیش از اون که به این پاسخ شما پردازید حاضر خودی شما گفتید که پهلوهای مثبت رو هم در این صحبت اشاره کردن به نظرتون پهلوی مثبت در این مسئله چی بود
پهلوی مثبتش همین که یک برادر گفته گذشت که من پیش خیلی عذابم سخت بود انگش نمی رسید من گس راغون بود شد اکنون همین گس راغون گفته علیم شرزمانف که علکه باید بود شود بود سال 1973 آغاز شده بود لیکن امسال علکه سال 2024 وعدگی هست 2029 وعدگی هست 2037 لیکن تیزتر بود شود اگر بهتر تیزتر بود شود اگر بهتر هر سال 1 میلیارد پول ضرور است من امروز علکه وزیرا گوزنان کردن 600 هزار دلار 500 هزارش از طرف خطای 100 هزار دلارش از طرف عربستان سعودی یکان هفته گذشت زفقی بیکوف با صندوق رشد ابودبی گوزنان کرد خیلی شاید کار بهتر شد لیکن طرف منفیش زیادتر است
بله تشکر و حالا نظری جناب شیرزمانوف میخوام پرسم در رابطه با این صحبت هایی که سری هایی که همکارای من انجام دادن مرحمه
خیلی 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 نگران کننده است و پاسخهایی که شنیدم یعنی مردم تا حد ترسیده است از ابراز عقیدهش که میکروفون رو میبیند و میترسد و به شکرانه میپردازد و اگر واقعا هم ترساندم مردم رو و اگر واقعا هم مردم صمیمانه چنین شکرانه کنند کدام مدیر پروای چنین مدیریت رو خواهد داشت اگر مدیریت همون وقت می شود که همون مدیر حسابات دهنده پیش رهبرش باشد و در
یعنی پاسخگو باشد با مسئولیت نشان دهد
در حالت ما یگانه مدیر این پرزیدنت است و همین مقامات خودکام است و این مقامات حسابات دهنده نزد محض همین مردم شکرانه کننده است و اگر همین شکرانه باشد اون مدیر پروای مدیریت را میکنند البته نمیکنند
تشکر محترم دودو جان یعقوبوف شما درباره منبع های آب و آب انبارهای تاجیکستان تحقیقات زیادی انجام دادید مقالاتون نشر شده تا کجا این منبع ها در کشور درست استفاده می شوند و برای استحصال نیروی برق از آنها بهره گیری درست می شود درست است موافق است
منبع همین ما غذا می گیم غذای دریاها می گیم در تاجیکستان طبیعت خداوند خیلی بهترینش را داده است در تاجیکستان بارشات باران هست بارشات برف هست پریخ ها هست آبهای زیرزمینی هست لیکن من بعد بهانه نکنن بای بهانه به اینجا کار نمی رود برای آنکه آب تاجیکستان دائمی میرسد به تاجیکستان میرسد و دشت های قرشی دشت بیابان های قزلقومه تا یک میلیون گکتر آبشار کردن ممکن است. ولی همین جا یک چیز به مسئولین گویم که کلیدی ازبکستان و ترکمنستان در دست تاجیکستان است. باید آب را عاقلانه استفاده برند، به همان معیاری که شرطنامه نقص معین کرده است همون آب را دهند و سال از سال نرخ آب را کم کم برداشته روند که تا که تاجیکستان هم از همین آب خداداد بهره برد. آب، نفت، گاز طبیعی همش در یک ماده هست، همش ذخیره طبیعی می باشد. عبدالمنه مرزا نبی
تشکر. محترم شیرزمانوف، شرکت پامیر انرژی در بدخشان وابسته به برق تاجیک نیست و در بدخشان لیمیتی نیروی برق هم نیست. فرق چیست که اونجا نیروی برق رو خاموش نمی کنند ولی در این طرف می بینیم که هم لیمیت است، برق کشی ها هست. این به نظرتون چیست؟
این مسئله مدیریتی که شما تا حال دربارش صحبت می کردید، درباره مدیریت دلیر جمعه بسیار گپ ها شنیدیم و به این خاطر هم به وزارت آوردن. ولی من به شما گویم که یگان مدیریت
یعنی دلیر جمعه سابق رئیس پامیر انرژی بود، همین طور نه؟
لیکن همون شرکت برقی پامیر نو وابسته از همون دلیر بعد وای کسی میواید یا پیش از او کسی میواید با سیستم کار میکند. یعنی نظام کار در آنجا چنین برامانده شده است که هر یک کارگر در جای خود ناوابسته به دلیر جمعه، ناوابسته به امام علی رحمانوف در مسئولیت خود را در جای خودش اجرا میکند.
یک دلیل چی است؟ یعنی سبب چی است؟
سیستم ساختن در تاجیکستان، همان تاجیک آموزگار و همان تاجیک آموزنده یعنی شاگرد در حاتم پوه است، در مکتب دولتی است، در لیسه های ترکی بود، در مکتب دولتی است. در لیسه های ترکی را از بین بردن، تاجیک ها را نکشتن، تاجیک آموزگار و تاجیک شاگرد باقی ماند، لیکن صفت رفت. همان مدیر، همان دیرکتور در مکتب لیسه ترکی تماما دیگر چیز مسئولات استحصال میکند. در کارخانه مؤسسه تعلیمات مؤسسه را مکتب را که مؤسسه کردن یعنی کارخانه شد. در کارخانه دولتی صفت مسئولات دیده استاده. همه همین نشانه همون سیستم است. اگر نظام کار را برا ماندی، نظام کار در سیستمی که دولتداری ما هست، نظام کار پر را وابسته از شخص اول است، از یک شخص است و اون شخص اصابت دهنده در نزد کاردهش نیست. کاردهش امین شکرگزاران هستند. این تناقض را بینید، شهری که یگانه پایتخت سابق جمهوری شوروی سوسیالیستی این دوشنبه است که آب گرم و گرمی دیهی و آب خنک و همین شرایط شهری را کلا ندارد. یگان شهر دیگری سابق شوروی، یگان پایتخت کشور سابق شوروی چنین نیست، لیکن یگان میر شهر سابق شوروی نیست به مانند رستم امام ملی که به او مدهی سرایی و با صورتش پرد گذراند.
تشکر. ولی سوالی که پس از فاجعه روزهای اخیر زیاد در شبکه ها میچرخید این بود که چرا حکومت تاجیکستان با وجود نیازمندی های مردم خود برق را به طالبان میفروشد؟ این چی معنی دارد؟ درست است که این تجارت است ولی منفعت مردم کشور چی می شود؟ محترم دادو جان یعقوبوف، نظری شما را می خواستیم.
من اینجا
بله.
نسبت ملت اولا تحقیر می شمارم، بی حرمتی بیقدری ملت
می شود با فکت و دلیل ها صحبت کنید مرحمه.
فکت و دلیل همین که من به همین گفته های علیم شیرزمان روزی هستم، امروز حکومت باید سیستمش دیگر کند. وقت آمده است، وقت رسیده است. اول شما ملت را، اهالی را با نیروی برق، با گاز طبیعی تامین کنید. پس شما فروشید. همین با طالبان فروختن، مخصوصا بعد از همین فاجعه ها، من طرفدار نیستم.
تشکر. محترم علی شیرزمانم، شما چی میگوید به همین سوالی که من به جناب یعقوب دادم؟
بله، در دوره شوروی هم ما به خارج انتقال میکردیم نیروی برق را، و چنین شرطنامه هایی بودند که در تابستان نیروی زیادی برق را با نرخ ارزان تر با ازبکستان و قرقیزستان میفروشن، در زمستان از برعکس از ازبکستان و قرقیزستان میخریم با نرخ گران تر. و این شرطنامه از ابتدا امضا شده بود و میشود با دولت افغانستان، با دولت دیگر، چون این شرطنامه ای را بست که ما در تابستان همین قدر نیروی زیادی برق داریم و با همین قدر یعنی تخفیف میگویند، یعنی چیز ارزان کرده و شما میفروشند تا نیروگاه هایمون نیستند. لیکن در این حالت دولت هم شرط ها و طلبات خود را میگذارد و عاقبت به یک موافقه باید برسند. لیکن در اینجا چون حساب دهنده نیستند و چون این درآمد های زیاد به کیسه محصول ها میارد و یا پروای خنک خوردن مردم خود را البته که نخواهند داشت. یعنی اینجا مسئله در وجدان نیست، با وجدان آدم، با وجدان منصبدار، نه در دولت دموکراتی، نه در دولت کمونیستی، نه در دولت حتی اسلامی با انصاف همون رهبر چیز کردن، یعنی امید بستن، این احمقی است. اونجا باید سیستم باشد که او مسئول نتواند همین کارها را که زیدی مردم روانه شدند انجام بده.
تشکر. و یک نکته رو میخوام اینجا اشاره کنم که ما خبرهای زیاد درباره فاجعه های روزهای اخیر در رابطه با مسئله بی برقی و چیزها خبرها پخش کردیم درباره مرگ حتی کودکا، و همین حالا یکی از کاربرا به ما خبر داد که سلام علیکم، در ناحیه رودکی دهه تپه سمرقندی نیز یک کودک صنف 5 از همین دودی انگشت درگذشته است و مادرش در حالت وزنی قرار دارد و نوار ویدیویی هم برای ما فرستاده است. و بازم تشکر. و حالا به عنوان سوال اخیر از هر دوی شما میخوام پرسم که راه حل مشکلات کجاست؟ چی باید کرد که مردم دایما با نیروی برق تامین باشند و فاجعه ها سر نزند؟ دادو جان یعقوبوف مرحمت.
من چند پیشنهاد خود را نوشته بودم، اینجا بسن شما میرسانم، بسن بیننده ها میرسانم. یکم، ما باید سیستم را دیگر کنیم. برابر سیستم فسادی که در تاجیکستان به مانند زرپیچک و تارتنک و پیچانده گرفته است، فساد پاکسازی شود. یعنی به پارخوری، پارگیری، رشوه‌دهی خاتمه داده شود. دویم، در انتخاب مسئولین منطقه خودی و غیر خودی متخصص اینا باید بگرفته شود، نه منطقه، یا اینکه نه یک دهه. سیوم، انسان های بکار جلب کرده شود که میهن پرور باشند، مهنت دوست باشند، وطن پرور باشند، جانشان به همین ملت چخیلی که به خودشان میسازد برابر سازد. چهارم، در تاجیکستان یک قانون برآمده بود که در یک کارخانه از یک آیله یا اینکه از امن اولاد یک نفر کار کند دیگر ممکن نه. امروز بینید تمام اولاد فرا گرفته است در یک کمیته انداز اولاد همدیه ها دوستا 240 نفر کار میکنند و این البته غیر امکان است. یکی از سبب هایی که اگر ما خواهیم که با برق دائمی تامین باشیم این اهالی را با گاز طبیعی تامین کردن است. با گاز طبیعی چطور تامین کردن ممکن؟ با ترکمنستان، من پیشتر میگفتم ازبکستان، امروز گاز ازبکستان کم شده است، با ترکمنستان، با روسیه. از تریتوری تاجیکستان خطای از ترکمنستان گاز گذرانده استاده است، علیه که تاجیکستان هیچ جا نکه گابزنان کنه. روسیه گفته گذاشتن با سکرور میشوند با قزاقستان، ازبکستان، قرقستان شبنامه بست، تاجیکستان در برون. تا آن دمه که شهرهای صناعتی با گاز طبیعی با گرمید نقطه های گرمیدهی تامین کرده نشود، سیستم تغییر داده نشود، اگر ملت ما نه با چراغ نیروی برق تامین میشود نه با گاز طبیعی.
تشکر. و محترم علی شیرزمانوف، شما نظرتون چیست؟ خواهش میکنم خیلی فشرده تر.
بله، من گفتنیم که هر شخص از ما در جای خود مسئولیت خود را صمیمانه اجرا کند. آن جایی که آذر میرزانبی صمیمانه مسئولیت خود را در این مسئله اجرا میکنند و البته که این به نتیجه نمی انجامند، آن چیزی که از دست من و بابای حاجی می آید و دیگر مبارزان در جای خود مسئولیت خود را و رسالت خود را انجام میکنیم و آن شهروندانی که در داخل جمهوری هم باید هر کس در جای خود مسئولیت خود را انجام دهد. دیرکتور مکتب در مکتب خود، معلم مکتب، یعنی طلب کنند که در سیمخانه ای که از 15 درجه سانتیگراد پایین تر حرارت است در اونجا نباید درس آموزانده شود. در اینجا همون سیسها هم مسئول هستند که نگذارن مکتب کار کنند. این قانون های جاری جمهوری که چنین طلبات را پیش گذاشتند، یعنی در هر یک در جای خود مسئولیت خود را به خوبی رنگ برادرمون میزانم یا رنگ بابای حاجی انجام دهند. انشالله امین رژیم خودکامه هم را مجبور خواهیم کرد که نیروی برق را بیشتر بر مردمش انتقال کرد.
تشکر. و در همینجا برنامه را به پایان میبریم. مهمانان ما دوداجان یعقوبوف، استاد سابق دانشگاه خوجند، و علیم شیرزمانوف، معاون رئیسی پیمان ملی تاجیکستان بودند. سپاس از شما بینندگان گرامی برای همراهی. اگر پیشنهاد نظری دارید زیر برنامه بنویسید و من میرزانوی خالقزاد بودم، برنامه را پیش میبردم. خدا نگهداری شما.
ز جان من چه میخواهی؟ تو رفتی به تو من مردم، ز من دیگر چه میجویی؟ من ای پیمان شکن مردم. ز جان من چه میخواهی؟ تو رفتی به تو من مردم، من دیگر چی میجویی؟ من ای پیمان شکن بودم. در آغوش کی تا
دلم تا سپیده دار و در انتظارت ز جان من چی می خواهی تو رفتی به تو من مردم
رادیوی آزادی
مجله خبری سلام و درود شنوندگان عزیز خبرهای رادیوی آزادی را من شادمان یتیم تقدیم میکنم مهلت کاری اشرف گلاو داماد پرزیدنت امامعلی رحمان در مقام سفیر تاجیکستان در ترکیه به انجام رسید اشرف گلاو شوهر پروینه رحمان دختر پرزیدنت است اما تاجر سفیر ترکیه در تاجیکستان 2 آوگوست با پخش چند عکس در صفحه فیسبوکیش نوشت اشرف گلاو به مناسبت پایان کارش با معاون وزیر کارهای خارجه ترکیه 9 یلمیز واخورده است. اشرف گلاو ماه ایولی سال 2021 سفیر تاجیکستان در ترکیه تعیین شد و کمی بیشتر از 3 سال در این مقام کار کرد. گلاو بیش از این سردار یکی از ریاست‌های وزارت کارهای خارجه و کنسول تاجیکستان در روسیه بود. شورای مشورتی صادرات شکر در پاکستان به حکومت این کشور توصیه داده است که برای صادرات 40,000 تن شکر به تاجیکستان اجازه دهد. تصمیم نهایی در این باره از سوی وزارت صنعت و استحصالات پاکستان گرفته می‌شود. مهلت صادرات شکر به تاجیکستان از 45 تا 60 روز تعیین شده است. نرخ این محصولات فعلا معلوم نیست. با مقصد تامینات بازار داخلی صادرات شکر از پاکستان تنها با اجازه حکومت این کشور انجام می شود. طلبات اساسی بازار تاجیکستان با شکر از خارج کشور تامین می شود. طبق آمار رسمی تنها در 3 ماهه اول سال 2024 به تاجیکستان زیاده از 50,000 تن شکر وارد شده است. در ایالات متحده آمریکا ده ها نامزد از حزب های دیگر سیاسی به مقام پرزیدنتی و عضویت در سنت تا 1 آوگوست آخرین روز قبول عریضه ها تلاش کردند. درخواست شرکت در انتخابات خود را در ایالت پنسیلوانیا سپارند. باور می رود که این ایالت در تعیین نتیجه های نهایی انتخابات پرزیدنتی نقش مهمی می بازد. 5 نویبر در انتخابات پرزیدنتی آمریکا 2 نامزدی کلیدی دونالد ترامپ جمهوری خواه و کمال هریس دموکرات در مقابل هم قرار می گیرند. اشتراک نامزدهای حزب های سیوم هرچند با نتیجه های ناچیز هم باشد گوه برای تعیین پیروزی این یا آن نامزدی کلیدی نقش مهم می بازد. 50 زاده تاجیکستان که روز 30 ایول با هواپیمای شرکت نوردواید ایرلاینز از باختر به مسکو رفتند، ادعا دارند که مقامات روسیه آنها را از 20 تا 25 سال از حق درآمدن به این کشور محروم کردند. این افراد روز 31 ایول بر رادیوی آزادی گفتند که در فرودگاه شرمتو هستند و منتظر بازگشت به تاجیکستان. بنا به عکس های فرستاده مسافران آنها روی کرسی ها نشستند و در همان جا می خوابند. یکی از مسافران گفت بعد از تفتیش شناسنامه و تلفن هایم گفتند که شما برای روسیه خطرناک هستید. این مصاحبی ما که با دلیل امنیتی نامش گفته نمی شود گفت مقامات روسیه مسافران نسبتاً کلانسال و دارای شناسنامه روسی را اجازه درآمدن داده اساساً جوان ها را برگرداندند. در 6 ماه سال 2024 از فرودگاه های روسیه 3400 شهروند تاجیکستان اخراج یا دپورت کرده شدند. عبدالسلام تختسونزاده رئیس شهر کانوبادان از بازداشت یک گمانزد در کشتاری چند ساکن دهه سنجیدزار خبر داد. این حادثه 2 ماه پیش رخ داده در منطقه سر و صدای زیاد را بپا کرده است. عبدالسلام تختخونزاده در نشست خبری گفت
مایه اشتگی علاقه راستگاه به گروه فوری تفتیشات پرکرتوری گینری این تفتیشات بروسوس اخبارتوی که در من هست یک نفر همه راستگاه با میگیر بازی مویان کرده که گشتگی و باقی ماندوش با رفصاص کنید. این هم البته روزهای نزدیک به شما با اومد با این به اخبارات میتیند.
در حالی که شهرداری کنیبادم از دادن جزئیات در برای شخصیت و قصد این قتل ها خودداری کرد، بعضی از منبه های رادیوی آزادی گفتند هدف کشتار دزدیدن مال و اموال بوده است. بازداشت گمانزد به اطلاع دریافتی تقریبا 1 هفته پیش صورت گرفته است، اما جزئیات آن به سبب به تفتیش خلل نرساندن گفته نمی شود. مقامات انتظامی و قدرتی تاجیکستان خبر را شرح نمی دهند و به همین سبب درباره شخصیت گمانزد معلومات زیاد نیست. دومه دولتی یا پارلمانی روسیه روز 31 ایول طرح قانون را قبول کرد که طبق آن اگر صاحبان شناسنامه روسی خود را در کمیسریت های حربی ثبت نام نکنند از شهروندی این کشور محروم خواهند شد. این تغییرات با تشبث یک گروه از وکیلان پارلمانی روسیه پذیرفته شد. بر علاوه این برای صادر کردن جنایت و یا عملی که به امنیت ملی روسیه خطرناک است شهروندی شخص بیکار کرده می شود. مردان خارجی که صاحب شناسنامه روسی می شوند وظیفه دارند همان زمان از روی سراغه زیستشان به قید حربی گرفته شوند. جنگ ادامه‌دار روسیه در حاک اوکراین که مورد محکومیت بسیاری از کشورها می باشد سفربری هرچی بیشتری سربازان رو به جنگ طلب می کند.
خرج این ساخت من بگوان خیلی ارزان کرد. دسته سامان
ارزان کرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبوده از همسید با آزه رو.
اجازه ندادم.
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجی هستم. سلام. امروز در برنامه.
تفصیل خبرها.
به همین شکل است که رفتار
کنیم.
شبکه های تقسیمات برق کارخانه آلومینی تاجیکستان تالکو را برای نپرداختن بیش از 30 میلیون سومونی قرض نیروی برق به دادگاه کشیده است. تالکو نسبت به دیگر کارخانه های صنعتی نیروی برق را در حجم 51 درهم ارزان تر دسترس می کند. اون یکی از بزرگترین قرضداران برق نیز به حساب می رود. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می دهم. خسرو جلیل‌زاده دادرس دادگاه عالی اقتصادی روز 1 آگوست هنگام یک نشست خبری گفت با سر 37 میلیون سومانی می رود که شبکه های تقسیمات برق دعوا دارد که تالکو باید آن را پرداخت کند.
در مورد پیش بودی در اسکر براسی فراندر متحیفه در مورد پیش بودی موجود شدن در مرحله اولی که موزه سوزی بود طلب بود بزرشتن که بینو برپا موفقه سوزیش براسی فراندر تا دیگر
به قول دادرس تلاش ها برای سازش جانب ها صورت گرفته است ولی تا حال به نتیجه نرسیدند. تفصیلات بیشتر داده نشد که شرط و شرایط سازش چی بوده است. در دادگاه عالی اقتصادی گفتند که سند نهایی در رابطه با این بحث قبول نشده است، بنابراین نمیتواند جزئیات بیشتری پرونده را شرح دهند. حبیب الله مقبولوف سخنگوی کارخانه تالکو با رادیوی آزادی کوتاه پاسخ داد که این بحث را جانب ها بین خودشان حل کردند ولی از شرح بیشتری موضوع خودداری کرد. در شبکه های تقسیمات برق و شرکت برق تاجیک قرضداری تالکو را تصدیق کردند ولی حاضر نشدند موضوع را شرح دهند. بحث نپرداختن پول برق از سوی شرکت تالکو در حال صدا می‌دهد که وزارت انرژی و ذخیره آب تاجیکستان این شرکت را یکی از کلانترین قرضدارها اعلان کرده گفتند قرض تالکو از حساب برق بیش از 490 میلیون سومانی را تشکیل می‌دهد. تالکو نیروی برق را نسبت به دیگر کارخانه‌های صنعتی و اهالی ارزان دسترس می‌کند. ارزش یک کیلووات ساعت نیروی برق برای کارخانه‌های دیگر صنعتی 70.35 درهم، برای اهالی 30.75 درهم، ولی برای کارخانه تالکو 18.68 درهم پیش بینی شده است. تالکو بزرگترین کارخانه صنعتی کشور است که به استحصال و صادرات آلومینی مشغول است. قبلا وزیر مالیه تاجیکستان گفته بود که کارخانه آلومینی تاجیکستان تالکو در برابر 6 کارخانه دیگر کار خود را در سال 2022 با ضرر جنبس کرده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در بازی‌های تابستانه المپی در شهر پاریس فرانسه دو ورزشکار شناخته تاجیک دولت بولتایف در رشته بوکس و تیمور رحیموف در رشته جودا به دور نیمه نهایی راه یافتند. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. مشتزنی تاجیک دولت بولتایف در بازی های 33 تابستانه المپی در شهر پاریس فرانسه در مسابقات بوکس در وزن تا 92 کیلو به دور نیمه نهایی راه یافت. بولتایف 25 ساله که در اولین رقابتش بر گیورگی کوشتاشویلی 28 ساله از گرجستان با حساب 3-2 پیروز شده بود، شب 2 آگوست در دور چهارک نهایی جک مارلی 21 ساله را از ایرلندیا با حساب 4-1 شکست داده به نیم فینال برآمد. همکنون بولتایف شام 4 آگوست در دور نیمه نهایی با موشسنی ازبکستان لزیزبک ملاجانوی 25 ساله رقابت میکند. ملاجانوف در هشتگ فینال بر عزیز عباس محیدین ایتالیایی با حساب 4-1 و در چاریک فینال بر کنا مرلی مچاده برزیلی با حساب 5-0 غلبه کرده است. ملاجانوف برنده مدال برنجی قهرمانی جهان در سال 2023 در شهر تاشکند و قهرمانی آسیا در سال 2022 در شهر عمان اردن می باشد. باید گفت هر دو مشزن دولت بولتایف و لزیزبک ملاجانوف که حد اقل برای خود مدال برنجی را تأمین کردند، مبارزه را برای مدال های طلای و نقره ادامه می دهند. پهلوان تاجیک تیمور رحیموف در بازی های تابستانه المپی در پاریس در مسابقات جودا در وزن سنگین ترین به دور نیمه نهایی راه پیدا کرد. تیمور رحیموف 2 آوگوست در مسابقات جودا در وزن بیش از 100 کیلو که در دور اول آزاد بود، در دور دوم اریک ابراموف 25 ساله را از آلمان با امتیاز ایپون شکست داده به دور چهارک نهایی راه یافت. در چاریک فینال رحیموی 27 ساله پهلوان ازبکستانی علیشر یوسوپوی 25 ساله را با امتیاز ایپون در زمان تلایی گولدن سکور مغلوب کرد. همکنون تیمور رحیموف در دور نیمه نهایی با قهرمان دوکراته اولمپی تیدی رینری 35 ساله فرانسوی شام جمعه وارد رقابت می شود. همین طریق تا حالا 7 ورزشکاری تاجیک مشزنها بهادر عثمانوف در وزن تا 63.5 کیلو و میشگانه سمدوا در وزن تا 57 کیلو، جوداکاران امامعلی نورعلی در وزن تا 66 کیلو، بهروز خواجه‌زاده در وزن تا 73 کیلو، کامران شاه استاپریان در وزن تا 90 کیلو، جهانگیر مجیدوف در وزن تا 100 کیلو، فخرالدین مدکموف در شناوری به مسافه 50 متر میانی مردان رقابت های خود را بی مدال به انجام رسانیدند. با این ترتیب در بازی های 33 تابستانه المپی از 14 ورزشگری تاجیک تا حالا 2 نفر سامان محمدبکوف و دولت بولتایف از پاریس با مدال برمیگردند. سامان محمدبکوف در مسابقات جودا در وزن تا 81 کیلو بعد 2 پیروزی بر رقیبانش از فلسطین و نیدرلند به دور چاریک نهایی راه یافت. اما پهلوان تاجیک در چاریک فینال از قهرمان سه‌کاراته جهان تاتو گریگالشویلی گرجی مغلوب شد. محمد بیکوف مبارزه را در دور تسلی بخش ادامه داده بر پهلوان ازبک شرافالدین بولتابایوف غالب آمد. سامان برای مدال برنجی بر آنتونیو اسپوزیتو ایتالیایی دست بالا شد. در واقع سامان محمدبکوف پس از 16 سال دست آوردی پهلوانی معروف تاجیک رسول باقیف را که سال 2008 در المپیاد پکین در رشته جودا در وزن تا 73 کیلو برنده مدال برنجی گردیده بود تکرار کرد. یکاترینا برداچووا در شناوری ترسی آزاد به مسافه 50 متر میانی زنان 3 آوگوست هنرنمایی خواهد کرد. فاوریس مزراپوف در المپیاد پاریس در رشته ورزش سبک 3 آوگوست اولین رقابتش را در دویدن به مسافه 100 متر برگزار می کند. ویکتور رسادین در رشته گوشتی آزاد در وزن تا 74 کیلو 9 آوگوست اولین رقابتش را در بازی های المپی پاریس دایر می نماید. منیره عبدالسلاموف در رشته تایکواندو 10 آوگوست اولین رقابتش را در وزن بیش از 67 کیلو میانی زنان انجام می دهد. در مسابقات از روی برنامه المپیاد پاریس بیش از 10,000 ورزشکار از 205 کشور جهان شرکت می ورزد. ورزشکاران برای 329 مجموعه مدال ها از روی 32 نمودی ورزش مبارزه می برند. تا حالا ورزشکاران 50 کشور مدال به دست آوردند. از جمله نمایندگان 30 کشور با مدال های طلا سرفراز گردیدند. دسته منتخب چین در حساب مدال ها با نظرداشت صفتی آنها در جایگاه اول است. ورزشکاران این کشور 26 مدال از جمله 12 نشان طلا گرفتند. منتخب ایالات متحده آمریکا با کسب 38 مدال که 9 تاش طلا است در زینه دوم می باشد. منتخب فرانسه با کسب 28 مدال من جمله 8 نشان طلا مقام سوم را صاحب شده است. به دهگانه اول اینچنین دسته های منتخب استرالیا، ژاپن، بریتانیا کبیر، کره جنوبی، ایتالیا، نیدرلند و کانادا داخلند. دسته منتخب تاجیکستان، اینچنین تیم‌های آوستریا، مصر، پرتغالیا و سلواکیا با یک تایی مدالی برنجی در جایگاه 46 قرار دارند. در اساس نظامنامه جایزه پرزیدنت تاجیکستان، ورزشکارانی که در بازی‌های المپی مدالی طلا می‌گیرند، با مبلغ 300 هزار سومانی مکافاتانیده می‌شوند. برای مدال نقره المپی جایزه مالی با مبلغ 250 هزار سومانی و برای مدال برنجی 200 هزار سومانی مقرر شده است. همچنین با قرار رئیس شهر دوشنبه با آنهایی که در المپیاد پاریس برندگان مدال طلا می‌شوند، منزلی سه حجرگی، مدال نقره منزلی دو حجرگی و مدال برنجی منزلی یک حجرگی تقدیم می‌گردد. به غیر از این، کمیته کار با جوانان و ورزش تاجیکستان به قهرمان بازی‌های المپی پاریس 20 هزار دلار، به جایزه‌دار نقره 15 هزار دلار و به برنده مدال برنجی 10 هزار دلار جایزه‌های مالی مقرر کرده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان سالها پیش اعلان کرده بود که رسیدن به استقلال انرژتیکی، یعنی تأمین مردم و کارخانه‌ها با نیروی برق دائمی، یک از هدف اساسی و استراتژی حکومت است. اما چرا با گذشت سالهای دراز حکومت با این هدف نرسید و هر سال در فصل زمستان بنابر نبود نیروی برق آیله‌ها می‌فوتند؟ سبب چیست؟ کم بودن آب در آبانبار نارگ، افزایش سال به سال طلبات به نیروی برق یا مدیریت نادرست؟ این است موضوع برنامه امروز گپی آزاد و مهمانان ما داداجان یعقوبوف، استاد سابق دانشگاه خوجند و مؤلف مقاله های تحقیقاتی در باره نیروی برق آبانبارها، و علیم شرزمانوف، معاون رئیس پیمان ملی تاجیکستان. به برنامه ما خوش آمدید و تشکر از بینندگان برای همراهیتون. و در ابتدا میخواستم بگویم که ما سعی کردیم نفری از شرکت برق تاجیک و کارشناسان ساحه در داخل تاجیکستان را در گپ آزاد جلب کنیم، ولی متاسفانه آنها حاضر نشدند به سوال های ما پاسخ دهند. و محترم دادوجان یعقوب، از شما شروع میکنیم. در چند هفته گذشته در تاجیکستان از دود انگشت در عموم 9 نفر و 6 عضو یک عائله جان باختند. از بس که نیروی برق نداشتند، مجبور برای گرم کردن خانه از انگشت استفاده بردند و این فاجعه ها پیش آمدند. هیچ کسی از مقامات برق تاجیک و مسئولان این ساحه تا کنون وضع پیش آمد را شرح نمیدهد و خاموشی را برتر میدونند. چرا؟ مرحمت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سپاس می نمایم به مجری این برنامه برای دعوتتان.
تشکر شما.
با علیم شیرزمانوف و بیننده های شما عرض و سلام خود را می رسانم. این مسئله یک روز دورز نه. از سال 1993 این جانب این حادثه ها روی داده ساده است، لیکن امسال به اوج اعلاش رسید، چون که در یک عائله از 7 نفر 6 نفر 4 نفر فرزند زن و شوهر جان باختند. یکی از نبیره های نوزادم در تولد خانه شهرک ادرسمان از خونکی شبانه جان را به جان آفرین سپارید. اینجا من درباره نظام، درباره کمبودی گفتنی نیستم، لیکن خود مسئولین بدانند که تا با دل صاف، با نیت نیک، با یک مهربانی نسبت ملت عمل و فعالیت نکنند، اگر این حادثه ها دچار شدن میگرد. مقصد امروز جمع آمدن ما یا اینکه این نمایشنامه تشکیل شدنش برطرف نمودن آن همین کمبودی ها و ملت را به برق، گاز طبیعی، آب نوشاکه باید تامین باشد، همه وقت تامین باشد. این یک روز دو روز، این 30 سال و 40 سال نه، باید دائمی تامین باشد. به مملکت های ما که زندگانی میکنیم سابق شوروی بود، لیکن امروز نه تنقیصی از برق، نه تنقیصی از گاز میکشند، برای آنکه ملت خودش هم حرکت میکند، ملت خودش هم حق حلال خودش را طلب کرده میتواند. باید ملت هم، اهالی هم از مقامات طلب کنند که چرا برق نیست.
شما هم یکی از اهالی تاجیکستان هستید، پس چرا برق نیست؟
به نظر من میزانبی هر یک سردار عائله، هر یک سردار دولت پیش از همه غم ملت خودشه، غم مردم خودشه خوره. چرا امروز سال 2023 22 میلیارد کیلووات ساعت استحصال شد، لیکن برق به تامین نیم؟ چرا؟ برای آنکه حکومت ما امروز برای ملت را تامین کردن به افغانستان و به ازبکستان میفروشد.
محترم شیرزمانوف، شما به حرفای یعقوب فرازی هستید، چرا مقامات از شرح مسئله فرار میکنند و مراجعات و زنگ ها و نامه های خبرنگاران پاسخ نمیدهند؟ این رفتارشان چرا نشان میدهد؟ مرحمت.
خب درود و سلام به شما و حاجی بابا و به تمام تماشابینان شما. البته که راضی هستم. علاوه بر اون من گفتنی هم که سبب برق ندادن به مردم، این یگانه سببش باز به همون برمیگردیم که حساب دهنده نبودن حکومت در نزد مردم است. اگر حکومت در نزد مردم حساب دهنده می بود، آن مقدار نیروی برقی که امروز استحصال می شود برای تامین اهالی با 80 یا 70 فایز کفایت می کرد، حداقل. لیکن امروز که حساب دهنده نیستند، این به یک بیزنس تبدیل شده که آن به چپ و راست فروخته می شود و ببینید نیروگاه برقی روغن را کیها به استفاده می دادند، اگر آن هم مسئله آن هم یعنی انحصار نمی شد ساختمانش من خود همین مبلغ گذاریش انحصاری نمی شد و کیها باز به استفاده می دادند، چون که سوم های زیاده. اگر نظر کنیم که برای به اتمام رسانیدن ساختمان نیروگاه برقی آبی روغن در سال 1995 چقدر مبلغ گفتن لازم است، 2000 چقدر لازم است، 2015 او با چقدر افزود و امروز با چه مقدار افزود است، تنها از بودجه کشور به این نیروگاه چقدر مبلغ های هنگفت جدا می شوند و اونها به گفت سالهای 90 به یغما برده می شوند.
از بس که مشکلات سایه انرژتیک در تویستان سالهاست ادامه دارد، با کمک و توصیه های سازمان های مالی جهانی از جمله بانک جهانی شرکت برق تاجیک را اصلاح و چند بخش تقسیم کردند تا مدیریت در آن درست شود، اما چرا حاصلش را تا حاضر نمی بینیم؟ محترم دودو جان یعقوب، نظر شما چی است به این مسئله؟
مسئله در تقسیم نمودن شرکت نبود، باید شرکت یک واحد باشد بهتر بود. تقسیم کردن لیکن هیچ بهبودی نیست، هیچ بهبودی نیست. برای چی بهبودی نیست؟ برای آن که کارمندان خود شرکت برق تاجیک به انصافم، یعنی من خودم را مثال می بیارم، در وقتی که شهر خوجند زندگانی می کردیم ناظر برق می آمد پول را می گرفت می رفت، یکی از ماها من پول را پرداخت کردم، حسابی کردم و از همون مرکز سپرفکم گرفته ماندم که قرض نیست است، لیکن ماهای آینده آمده حساب کنگ را دید و باز قرض هنگفت را گفت. من گفتم خواهر عزیز آخر ماهی گذشته من شما که حسابی کردم رفته سپرفکه گرفته ماندم، من سپرفکه گفته نشانتیم، پس گپ را به دیگر جا بود. انا همین حالت از روی شبکه های اجتماعی آگاه شدیم. در ناحیه های تابع جمهور، یعنی وادی حصار، وادی رشت را تگین میگیم، ناظرها پول را میچیند است، جمع میکرد است، لیکن به شرکت رسیده نمی آمد است. یا که دیگر است، کارخانه ها استفاده میبرد، ناظرها کتی گبزنان میکند، نصف پول را میدهد، نصف پول برابر تقسیم. یعنی انا همین مدیریت خیلی که شما گفته بودید، مدیریت نادرست. برای چی نادرست؟ برای آن که اکنون مجبور میشوم میگویم هر یک راهبر بی پول نمی بیاید، یعنی پاره داده یا اینکه رشوه داده می بیاید و پاره داده رشوه که داده آمد حرکت میکند که همون پولی دادگش را جمع کند. برزانه بی انا در نتیجه فساد انا همین شرکت را پور را فرا گرفته است.
تشکر.
از این فساد.
بله محترم شیرزمانم، شما چی میگید به این نکته هایی که یعقوب اشاره کرده؟
البته که
در مسئله مدیریت فساد اینها،
البته من که روزی شدن نمیتوانم که یک واحد باشد، این یک مبارزه با طلبی سازمان های بین المللی بانک جهانی، این یک مبارزه بر ضد انحصاری بودن یک بخش اقتصاد تاجیکستان و کلن تمام کدام کشوری نباشد، لیکن این طلبات احمقانه خود بانک جهانی از یک دولت خودکامه می باشد که در دولت خودکامه مبارزه بر ضد انحصار خودش بی‌معنی است. یعنی اگر دولت خودکامه باشد او در آنجا، حتی ببینید در ما صاحبکاران حتی اگر یک ساختمان را انشاءات را ساختند آن را یعنی لنتش را میارند رئیس ولایت، رئیس ناحیه، رئیس شهر، رئیس جمهور میبرد، چه رسد به آن کارخانه های واحد دولتی و دیگر ساختارهایی که گویا تقسیم می شوند با طلب سازمان های بین الخلقی، ولی در اصل مدیریت از یک نقطه در آنجا جاری است.
اما یک مسئله دیگر رو هم باید بگویم. در تاجیکستان در دوران استقلال و بخصوص بعد خاتمه جنگ داخلی 287 نیروگاه برقی خرد و بزرگ ساخته شد و در مجموع 75% زیربنیا تعمیر شد. اقتدار انرژتیکی تاجیکستان 2000